تعریف کنید تئوری خود را که سازگار با زمان و حکومت‌های مدرن برای جلوگیری از فساد و تباهی حاکمان و رعایت حقوق مردم باشد ارائه بفرمایید. و بعد در زیر همین سوال فرمودن که منظور ارائه مکانیزم عملی است، نه صفات شخصی حاکمان که هر لحظه ممکن است این صفات را از دست دهند، بهترین مکانیزمی که بتواند جلوی آنها را سد کند. ببینید، یک ادعایی شده است و این که در سنت‌های سیاسی پیشین و از جمله سنت‌های سیاسی دینی اون مسئله‌ای که مهم بوده است مسئله چه کسی باید حکومت کند بوده، اما در دوران مدرن و سیاست مدرن مسئله چگونه باید حکومت کرد سوال اصلی است و مهم نیست چه کسی حکومت کند. من حالا اینو جایی به تفصیل عرض کردم، اینجا واردش نمیشم که آیا میشه چه کسی حکومت کند را از چگونه باید حکومت کرد، چه کسی باید حکومت کند و از چگونه باید حکومت کرد، آیا می شود از اساس جدا کرد و آیا می شود به چگونه باید حکومت کرد پاسخ روشنی داد بدون اینکه به سوال چه کسی باید حکومت کند جواب داد. ما معتقدیم هم هر دو سوال مهمه، همین که چه کسی باید حکومت کند و همین که چگونه باید حکومت کرد، یعنی هم ساز و کار حکومت و روال اعمال حاکمیت مهمه، چون به تعبیر آقای مطهری چون فرمودن آدم خوب تو سیستم بد نمیتونه خوب مدیریت کنه. آدم خوب تو سیستم بد که قرار میگیره خوبی های او در حد تو همون چارچوب دفتر کارش گاهی محدود میمونه. آدم خوب تو تحت شعاع سیستم بد قرار میگیره. بنابراین سیستم حتما مهمه، چگونه باید کرد و مکانیزم اعمال حاکمیت حتما مهمه، اما از اون مهمتر چه کسی باید حکومت کنه، چون عکس این قضیه هم صادقه. یعنی شما بهترین و دقیقترین سازوکار حکومت و قوانین رو داشته باشید، اما او انسانی که میخواد او قوانین رو اجرا بکند هر شیطنتی که بخواهد با بهترین قوانین خواهد تونست بکنه، چون که میکنه تمام جنایت هایی که در عالم صورت میگیره برچسب قانونی داره، جز مجرمان و جانیان ساده لوح بقیه مجرمان همه با در لواء قانون و سازوکار عادی عمل میکنن، یعنی همه با همون مکانیزم موجود عقلایی عمل میکنن، کمن کسایی که لقمه از پشت سرشون بخورن. پس این سوال قابل تفکیک، این دو تا سوال قابل تفکیک از هم نیست، و اما در منطق اسلام هر دو سوال مهم است. و من از دوست عزیزمون تعجب میکنم که چرا این سوال فرمودن، چون در این روایاتی که من بعضیشو خوندم یا در جلسات دیگه خوندم و خودشون دیدن هر دو مسئله مورد توجهه. تو منطقه اسلام اینجوری نیست که اگر کسانی مسئولیت پذیرفتن در دولت، در دستگاه قضایی، در مجلس، اینا دیگه علل ابد حاکمن به هر نحوی که اعمال حکومت بکنن، اصلا اینطور نیست. یه مشروطیت دقیق البته شرعی و دینی در کاره، تفاوت داره هم با استبداد که نفی مشروطیت است و هم با مشروطیت لایک، یه مشروطیت دینی است و خیلی هم دقیقه، اونقدر دقیق که حضرت امیر صلی الله علیه اول حکومتشون تو سخنرانی این جمله رو فرمودن، خطاب به مردم فرمودن که منو میبینید دارم وارد حکومت میشم، اگر وقتی از حکومت خارج شدم دیدید با امکانات و زندگی متفاوتی به طرز غیر متعارف، یعنی به غیر رحلی و راحلتی دیدید خارج شدم، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله کیه؟ جمله کسی است که مقامش بعد از پیامبر اکرم بالاترین مقام انسانی است و از همه انبیا مقامش بالاتر بعد از پیامبر اکرم. داره میگه اگر دیدید بعد از حکومت، من از حکومت که میام از در خروجی حکومت که بیرون میام غیر از اون آدمی هم که از در ورودی حکومت وارد شدم، یعنی اون موقع خونه 80 متری داشتم حالا خونه 3000 متری دارم، فانا خائن، ببینید که من به شما و به خدا خیانت کردم. این امیرالمومنین سلام الله علیه میگه چطور میگی تو حکومت دینی نظارت و سازوکار و روال و اینا نیست، فقط خصوصیات شخصی است؟ این نیست، اینا سازوکار، اینا بحث شخصی است. این که حضرت امیر به مالک اشتر میگن که با مردم ارتباط مستقیم داشته باش و از متن جامعه مطلع باش، برج عاج نشین نباش، که این ترجمه روایت حضرت امیره، این سازوکاره، به صفات شخصی فقط کاری نداره. دارن میگن این روال حاکمیته، داره چگونه باید حکومت کرد و میگه، داره میگه که لا تتولن نحتجاب کر رعیتک، مبادا اگرم یه وقتی مجبور شدی به یه خاطری فاصله افتاد بین تو و مردم، یه مدتی از مردم جدا شدی، نذار طول بکشه. این ترجمه رو باید از دم میده دیگه. نذار طول بکشه دوری تو از مردم، نذار بین تو و مردم حجاب و حاجب فاصله بندازه. بعد فرمودن برای که فاصله داشتن از مردم، اگه حاکمان و حاکمیت از مردم، دولت مردان فاصله پیدا بکنن، دیگه توی مردم، لابلای مردم به خصوص محرومی نباشن، کم کم اینا عبارات میگن خیلی دقیقه، میگن که این باعث تنگ دلی مردم میشه، مردم دلشون میزنید دیگه شما ها، کم کم وقتی دیگه احساس کنن شما از اونا فاصله گرفتید، با اونا نیستید، تو اونا نیستید، دل مردم رو میزنید، دل مردم دچار انقباض و گرفتگی میشه، مردم بدش میاد از شما کم کم. این روایت از تعمیره شعبتون من الضیق، تنگنا درست میکنه هم برای حکومت و هم برای مردم اگر مسئولین از مردم جدا بیفتن. بعد فرمود که مشکل دیگه‌ای که به وجود میاد اگر از مردم مسئولین دور بیفتن، قلت و علم بالامور، باعث میشه که اطلاعتون از اون چی که داره تو متن جامعه میگذره کم بشه. یعنی مسئول دولت مرد یه حرفایی میزنه، یه چیزی میگه، مردم تو جامعه یه چیز دیگه‌ای دارن میگن، یه چیزایی برای اون مهمه، برای مردم یه چیز دیگه مهمه. معنیش اینه که دولت حکومت به یه سمت داره میره، مردم به یه سمت دیگه دارن میرن. عین حضرت امیر فرمود اگر دولت مردان و مسئولین حکومت توی مردم، تو متن مردم نباشن، فاصله بگیرن از مردم و این فاصله یک کمی طول بکشه، باعث میشه قلت و علم بالامور، دیگه نمیفهمی تو جامعه ای که داری او رو اداره میکنی و برای او حکومت میکنی چه خبره، نمیفهمید مردم دارن با هم چی پچ پچ میکنن، و توی عوالم دیگه ای هستی، توی عوالم دیگه ای تصمیم میگیرید، مردم توی یک عوالم دیگه ای هستن. بعد فرمود که این باعث میشه مسئولین حکومت فریب اطلاعاتی بخورن اصلا، یعنی خودشون سر خودشون رو کلا بگذارن. حضرت فرمود باعث میشه مسائل ابعاد غیر واقعی پیدا کنه تو چشم شما، فیصغر عندهم الکبیر، یعنی مسائل بزرگ تو چشم شما کوچیک میشه، و یعظم الصغیر، مسائل کوچیک تو چشم شما بزرگ میشه. یعنی وقتی یه مدیری تو جامعهش نبود، تو کسانی که داره اداره شون میکنه نیست، یه پدر خانواده وقتی تو خانوادهش نیست، همین اتفاق سرش میفته. یه مرتبه میبینه بچه خودش، پسر خودش، دختر خودش تبدیل شده به یه موجودی که اصلا نه همدیگر نمیشناسن، اصلا انگار نه پدر و پسر یا مادر و دختر نیستن، بیگانه به شدت و به هم دروغ میگن و از هم دروغ میشنون. فرمود وقتی از مسئولین دولت اسلامی از مردم فاصله بگیرن، تو متن مردم نباشن، تو مزارع، تو کارخونه ها، تو کارگاه ها، تو مساجد نباشن، راه های اختصاصی، خونه های اختصاصی، مسیر اختصاصی، کم کم حالا مسائل امنیتی رو البته من عرض میکنم که بحث دیگریه، ولی به خاطر مسائل تشریفاتی. بعد حضرت فرمود اگه اتفاق بیفته، مسائل کوچیک تو چشم شما بزرگ میشه، مسائل بزرگ تو چشمتون کوچیک. یه چیزایی تو جامعه مهمه، در نظر شما اصلا اهمیت نداره. یه چیزایی تو جامعه اصلا مهم نیست، تو چشم شما خیلی خیلی مهمه. این معنیشی که مدیریت به یه سمت میره، جامعه، چه جامعه کوچک خانواده، چه جامعه بزرگ، داره به یه سمت دیگه میره. بعد فرمود یقبه الحسن و یحسن الغبی، جدولای ارزشیتونم معکوس میشه، واژگون میشه، وارونه میشه. خوب پیش شما بد میشه، بد پیش شما خوب میشه. یه چیزی تو جامعه ارزشه، تو چشم شما ضد ارزش میشه، یه چیزی تو چشم شما ضد ارزش چشم شما. گاهی میبینید که بعضی مسئولینی که تو مردم نیستن، سالها با اینکه آدمای خوبی هم بودن، ولی سالها فاصله افتاده بین اونها و مردم، واقعا حواسشون نیست، گاهی جوری حرف میزنن که فکر میکنن اینا به جلب توجه بیشتر مردم منجر میشه، در حالی که مردم رو بیشتر از اونها دور میکنه. علتش همین احتجاب از مردمه. بعد فرمود و یشاب الحق بالباطل، و اصلا حق و باطل تو چشمتون مخلوط و مشوب میشه و نمیتونید دیگه تشخیص بدید چه خبره اگر از تو مردم بیاد بیرون، از تو متن جامعه. بعد فرمود انما الوالی بشر لا یعرف ما تبار عنه الناس، والی و حاکم و مسئولین و مدیران کشور بشرن، خطا میکنن، گاهی اگر تو مردم نباشن از چشمشون پنهان میمانه اون چه که تو جامعه اتفاق میفته. و لیست علی الحق سماتون تعرف بها ضروب الصدق من الكذب، همیشه هم حق و باطل رو پیشونیشون مارک نخورده که این حق و اون باطل، و شما خطا میکنید. اینا حالا من سوال میکنم، اینا مربوط به خصلت های فقط شخصیه یا داره مکانیزم و سازوکار مدیریت و حاکمیت رو داره بیان میکنه. هم چه کسی باید حکومت کند مهمه، یعنی انسان صالح باید بر ما حکومت کنه، انسان فاسد حق نداره بر ما حکومت کنه. هم چگونه باید حکومت کرد مهمه، یعنی با چه شیوه‌ای و به سمت چه اهدافی. تو منطقه غرب چه کسی باید حکومت کند اصلا مهم نیست، ولی زمان میدونید نه به غرب، همه جای دنیا غیر از شیعه، همه فلسفه‌های سیاسی دنیا، حتی برادران اهل سنت رو مسئله عدالت حاکم حساس نیستن. خیلی شیعه قید و شرط مشروعیت حاکم رو عدل و عدالت او میدونه، یعنی تقوای فردیش. منطق شیعه هم اینه که کسی که در حوزه مملکت شخصیت خودش نمیتونه عدالت رو اجرا کنه، یعنی تقوا نداره، در حوزه جامعه بزرگ چطور میخواد عدالت رو اجرا کنه؟ چون عدالت تقوای جمعی است و تقوا عدالت فردی است. بنابراین بحث کاملا از یک مکانیزم حکومتی است. یا فرض بفرمایید ایشون بفرمان چه یه مکانیزم ارائه بکن که هر شود که این صفات از دست نره. به محضی که مسئولین در دولت اسلامی اون صفات رو از دست بدن و از حدود الهی تجاوز و تعدی بکنن، مشروعیت دیگه ندارن اصلا. فقهای ما در باب حتی ولایت فقیه رو میگن، چه برسه به کارگزاران فقیه، یعنی رؤسای ثقوه و بقیه که در واقع بازوهای فقیهن، در عرض ولی فقیه نیستن، همه در طول ولی فقیهن و طبق قانون اساسی ما هم همینطوره. میگه حتی خود ولی فقیه اگر از شرایط عدالت ساقط شد و از حدود الهی گذر کرد و حقوق مردم رو عمدن و آگاهانه پامال کرد، این حتی اگر مردم نفهمند، حتی اگر عزل نشود، عند الله پیش خدا چیه؟ منعزل است. یعنی دیگه حتی حاکمیت نداره، حتی اگه مردم نفهمن دیگه حکومتش مشروع نیست. منطق شیعه تو حکومت، منطق دینی اینه، حکومت دینی. چه مکانیزمی از این بالاتر که میگه اگه حتی اگر شخصا یواشکی هم خطا بکند ولو مردم متوجه نشن، این دیگه حتی حاکمیت نداره. امام تو کتاب ولایت فقیهشون این تعبیر دارن، میفرمان که از این گناهان عادی رایج تو جامعه، مثلا میفرمان اگر ولی فقیه یک نگاه به نامحرم کند، جمله امام تو کتاب ولایت فقیه شد، اگر ولی فقیه یک نگاه به نامحرم کند از ولایت ساقط است. خب کجای کدوم حکومت تو دنیا اینقدر رو رهبرانش حساسه؟ همه جای دنیا تو قانون اساسیشون میگن آقا اگر این آقا دائم الخمر نیست و سابقه حبس جنایی ندارد و مثلا فلان هم نیست، دیگه حق داره رئیس جمهور بشه، بر ما حکومت کنه. اما تو منطقه تشیع، حکومت دینی، تو منطقه اسلام میگه این حرفا هیچی، این حتی تو حوزه زندگی خاص خصوصی و خانوادگیش هم نباید ظلم کنه. اونجا هم اگر ظلم کنه و عدالت رو زیر پا بگذاره، دیگه حق حاکمیت بر مردم نداره، یعنی گناه خصوصی کرده، اما حق حاکمیت عمومیش هم دیگه از دست میره. حالا میتونید بگید که آقا در دنیای تو دنیای مدرن کجای حساسیت ها هست؟ این همه سختگیری شده در مورد حاکم و رهبران تو حکومت و جامعه دینی، یعنی این همه شرایط گذاشتن، مجتهد باید باشه، عادل باشه، چه باشه کارگزارانش باید چه کنن، این روایت ها و هزاران روایت مثل اینا که شرایط بسیار سختی برای حاکم گذاشتن، اینا به نفع کیه؟ یعنی هرچی شما شرایط رو سخت تر بگیری بر حاکمان، بیشتر به نفع کیه؟ به نفع مردمه. این پس میکنید کاملا وجود داره. یا در باب انتقاد، شما ببینید این روایت حضرت امیر به مالک میگن لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک، میگن در حکومت دینی نزدیکترین حلقه به مدیران و مسئولان و دولت مردان، صریح اللهجه ترین منتقدان باید باشن. اینو خواهش میکنم یه عبارت ببینین، اینا رو من غلط دارم ترجمه میکنم یا واقعا معنی عبارت همینه. روایت میفرماد لیکن آثرهم عندک، آثر یعنی برگزیده ترین، باید برگزیده ترین افراد به تو، یعنی به حاکم دینی. مالک اشتر رفته برای حکومت دینی در شمال افریقا، مالک اشتر از تمام این مدیر مسئولا و وزیر وکیلا و آبغزی اینا هیچ کدومشون قابل مقایسه با مالک اشتر نیستن اصلا. ایشون به مالک با او عظمتش میگن که میری اونجا، لیکن آثرهم اندک، برگزیده ترین افراد به تو، نزدیک ترین حلقه به تو کی باشه؟ اقولهم به مر الحق لک، اقول یعنی گویاترین، مرحق یعنی چی؟ یعنی حقیقت تلخ و صریح. نزدیکترین حلقه به توی مدیر باید کسانی باشن که زبانشون از همه صریح‌تر به انتقاد گشوده است، یعنی با تو محافظه‌کاری و چاپلوسی و تملق نمی کنند، از تو نمی ترسند. بگرد اونایی که با تو معامله نمی کنند و از تو نمی ترسند و فقط از خدا می ترسند، اونا نزدیکترین افراد به خودت قرار بده. ببینید تو دموکراسی های دنیا بالاترین حرفی که می زنن چیه؟ میگن به منتقد اجازه انتقاد باید داد. درسته؟ بالاتر از این چیزی نمیگن. اون رو کاغذ البته، حالا که انتقاد حد نصابش وقتی برسه به مسائل جدی‌تر می‌بینید اونم تحمل نمیشه. یعنی مافیای مطبوعات و رسانه‌ها و اینا کنترل میکنن کاملا. اما حضرت امیر نمیگه به منتقد اجازه انتقاد بگه. میگه منتقد رو تحت الحمایه حکومت اسلامی بگیر. میگه نزدیکترین حلقه به تو منتقدین باید باشن. یعنی خودت منتقد باید تربیت کنی اصلا. البته منتقد که میگیم یعنی کسانی که عزت حکومت دینی و جامعه دینی رو میخوان، یعنی دنبال زخمهای حکومت میگردن برای که علاجش کنن، نه برای که نمک بریزن روش، نه کسایی که با اصل حکومت دینی مخالفن. تو جامعه ما اصلا، تو فرهنگ ما اینجوریه، اگر کسانی بیان به اصل دین و حکومت دینی و نبوت و پیغمبر و امام حسین و عاشورا و اونا هر چی بگن، اونجا تسامح و سعه صدر بسیار بالا بود بگن آقا. اما تا قرار بشه از مسئولین انتقاد کنن، از زید و عمرو انتقاد کنن، از یک قاضی، از یک وکیل و از یک وزیر، بالاتر پایینتر، تا قرار شد از مسئولین انتقاد کنن، یه مرتبه عرش میلرزه، عرش میلرزه. اینجا خط قرمزه، درست خلاف منطق پیامبر و امیرالمومنین که اونا میگن توی جامعه دینی نباید بگذارید به حرمات الهی، به حدود خدا، به احکام خدا، به مقدسات اسلام کمترین توهین و جزالتی بشه. چرا پیامبر فرمود صاب النبی یقتل؟ یعنی هر کس به پیامبر فحش بدهد کشته میشود. یعنی نباید بگذارید تو جامعه دینی حریم حتی کیل اهانت به پیامبران خدا، به اولیاء خدا باز بشه. نباید بگذارید به ارزش‌ها توهین بکنن علنا. اونجا میگه کوتاه نیایید. اما در مورد مسئولین و مدیریت ها میگه چی؟ میگه صریح اللهجه ترین منتقدان رو، غیر محافظه کارترین آدم ها، غیر متملق ترین آدم ها رو، کسایی که یقت رو میگیرن پیدا کن، نزدیکترین حلقه به خودت قرار بده. نزدیکترین آدم ها به حاکمان و مدیران باید منتقدترین اونها باشن و صریح اللهجه ترین اونها باشن. و همینطور ادامه اون روایت هم اینه که و اقلهم مساعدتا فيما يكون منك. اینش خیلی جالبه، میگه کسانی نزدیکترین افراد به تو باید باشن که اگر یه وقتی پای تو لغزید، خواست به لغزه، خواستی سوء استفاده کنی از قدرت و امکانات، اولین کسانی که یقتو بگیرن اینا باشن. کسانی رو دو اطراف خودت بچین که با تو اهل تسامح و سازشکاری نیستن، یعنی دشمنان بالقوه تو هم اگر تو منحرف شدی. اینا کسایی که نترسن ازت، تا خلاف حکم خدا بخوای عمل کنی، خلاف عدالت عمل کنی، بخوای اختلاسی بکنی، رشوه بگیری، اول اینا یقتو بگیرن. نزدیکترین آدما دور خودت اینا رو بچین، تا اگرم تو خواستی منحرف بشی اونا باید درگیر شن. و بعد فرمود که ولسق به اهل الورع و صدق، بگرد اونهایی که اهل ورعند، که وقتی دستشون به اموال مردم و بیت المال رسید شروع نکنن هلوپ هلوپ بلا بکشن، اهل ورع باشن، اهل ورع باشن، اهل تقوا باشن، زاهد باشن، و اهل صدق یعنی راستگو باشن، به مردم دروغ نگن، به پایینیا آمار دروغ ندن، به مردم، به بالایی هم گزارش دروغ ندن. چون یه حلقه مدیریتی همواره جاهایی هست که به بالایی ها گزارش دروغ میده، به پایینیا آمار دروغ. فرمود بگرد اهل صدق، اونهایی که راست میگن، هم به بالادست راست میگن، هم به مردم راست میگن و دروغ نمیگن، و اهل ورعن، فرمود اینا رو بگرد پیدا کن، ولسق بهم، یعنی بچسب، بچسب به اینا، بچسب، نذار دستت برن، به هر قیمت اینا رو وارد حکومت کن، چون اینا خودشون فرار میکنن. بعد فرمود اما اینایی که میدونن طرف حکومت راشون نده. اونجا داره که موقع اول خلافت حضرت امیر ایشون نشسته بود، اصحاب بعضیا بودن، بعضیا میگفتن آقا خب اومدیم ما در خدمتیم دیگه، میخوایم تکلیف عمل کنیم، در خدمتیم. اونجا داره که حضرت 4-5 نفر از اینا رو با یکی از دوستان قدیمیش بود، اینا نشستن تو جلسه، ایشون هی به او یک ماموریت داد، به او یک ماموریت داد، باز اینو جا میزد به بعدی ماموریت داد، باز اون یک جا میزد به بعدی. این چند نفر موندن، بعد آخر گفتن آقا ما که خب آماده داشتیم برای خدمت، آمدیم معذرتون، اول خلافت رهبری شما با این مشکلات. فرمودن سنت ما اینه، اونایی که دنبالشن بهشون نمیدیم. کوی روش ماست، اونایی که دنبالشن بهشون نمیدیم، برای که کسی دنبال سختی و مصیبت و تکلیف در دنیا، مشقت دنیا و عذاب آخرت که نباید بگرده. که تو که دنبالش میگردی معلوم میشه به مسئولی، به پستای حکومتی به چشم مسئولیت نگاه نمیکنه، به چشم غنیمت نگاه میکنه. لذا تو حالا همینجا باش، همینجا تو خونتون برو خدمت کن. تکلیف تو الان خدمت به مردم نیست، چون مشکل تو با خودت حل نکردی. بعد ببینید بعدیشو میفرمان ثم رزقهم علی الله یتروک، کارگزارانت را ریاضت و تمرین بده که مداهی تو را نکنند. به مالک میگن، میگن کارگزارانت رو جوری تربیت کن، کارمندات رو جوری تربیت کن که چاپلوسی تو رو نکنند. پیامبر فرمود اگه کسی دیدید داره مداهیتون میکنه، خاک تو صورتش بپاشید. بعد فرمود ولا یبجهو که به باطل لم تفعل، کسای نزدیکانت باشن که اگر تو نیان بهت بگن آقا خب شما میتونستید کسافت کاری بکنید ولی نکردید، خیلی ممنون. فرمود اصلا این جای تشکر نداره اگه کسی سوء استفاده نکرده. کسانی که میان از تو تشکر میکنن که چون سوء استفاده نکردی ما از شما متشکریم، گفت اینا هم متملقه، اینا هم دور بر خودت راه نده. بعد فرمود برای اینکه کثرت الاطراء، تملق تو حکومت و سلسله مراتب دولت، تحدث الذهب و تدنی من الغره یا من العزه، باعث ایجاد خودپسندی و تکبر در تو میشه و باعث فریب دادن و تحقیر مردم میشود. نگذار تملق، فرهنگ تملق باب بشود.